به ایران اخبار از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزیر خبر داد. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه میگوید دولت اردوغان مشروعیت خود را از دست داده است. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف امروز اعلام کرد در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد به نام این کشورها اشاره نکرد. محمد جواد ظریف همچنین درباره سفر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به تهران با ستایش از مواضع ضد جنگ او نوشت خانم بونینو مانند بسیاری از دولت مردان اروپا و سایر نقاط دنیا معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی دولت جدید به ویژه توافق ژنو شرایط جدیدی را در سطح منطقه و حتی جهان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در مطلبی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران برای جهان عاری از خشونت و افراط در مجمع عمومی سازمان ملل را گامی برای خونسا کردن پروژه گسترده امنیتی سازی ایران و ایجاد فضای ایران حراسی، اسلام حراسی و شیعه حراسی در سطح جهان دانست. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای امروز از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل او و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته عباس عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه تصمیم گیری شود. او توضیحی درباره این مسائل نداد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. در این میان وزارت امور خارجه ایران اطلاع داده است که این مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس از سر گرفته می شود. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه اعلام کرد که دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در آن کشور از دست داده و دیگر نمی‌تواند حکومت کند. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچ دار اغلو این موضوع را در ارتباط با دستگیری‌های گسترده و زندانی شده در حدود 25 تن از جمله پسران دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان ابراز داشت. بر اساس این گزارش گفته می شود که وزیر محیط زیست ترکیه نیز در این رسوایی دست داشته است. رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت که نخست وزیر آن کشور از اشخاصی که در این رسوایی مالی دست داشتند حمایت می کند. پیش از این رجب طیب اردوغان از گروه های بین الملل و ائتلاف های تاریک به عنوان عوامل تحقیقات اخیر نام برده و گفته بود که پاکسازی اشخاصی که پشت این تحقیقاتند ادامه خواهد یافت. نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به ایساف امروز اعلام کرد که یک سرباز آن نیروی بین المللی در پی یک حمله در شرق افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در بیانیه ایساف توضیح بیشتری داده نشده و اشاره‌ای به ملیت این سرباز نشده است. 8 سرباز ایساف در ماه دسامبر ماه جاری میلادی کشته شدند. ستیز جویان افغان در ماه‌های اخیر بر حملات خود افزودند. و ماریا آلیوخینا یکی از خوانندگان گروه راک پوسی رایت از زندان آزاد شد. یکی از وکلای مدافع وی به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که او زندان را ترک کرده و به سمت مسکو به راه افتاده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا مختص خبرها و بررسی مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرده مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شود. آقای عقبایی مسئولیت این تصمیم گیری را بر عهده نیروی انتظامی دانسته و گفته دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند. با این همه به گفته آقای عقبایی زنان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک را دریافت کنند. در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 پروانه متعلق به زنان است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده افزایش مرخصی زایمان نیز جزء تکالیف دستگاه‌ها در سال 93 است و باید در برنامه‌های آنها لحاظ شود. شهین دختر ملاوردی به خبرگزاری فارس گفته افزایش مرخصی زایمان قانون است و بنابراین فقط متعلق به سال 92 نیست. این قانون تا زمانی که رسما لغو نشده لازم الاجراست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روانشناسان میگویند داشتن شغل و حرفه از ملاک‌های سلامت روان است. بر این اساس فردی که شغل و حرفه‌ای داشته باشد و در آن نیازهای اساسیش مانند احساس تعلق به جامعه کاری، توانمندی، ارزشمندی، انتفاع مادی و حس استقلال مالی تأمین شود، سلامت روانی بیشتری خواهد داشت. در این میان فعالان مسائل زنان نیز میگویند هرچقدر در یک جامعه مدنی زنان توانمندتر و مستقل‌تر باشند، جامعه سالم‌تر خواهد بود. مسعود نیلی مشاور حسن روحانی در امور اقتصادی در مرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که نرخ بیکاری زنان پس از سال 1385 در حدود 10% افزایش یافته است. به گفته او تعداد شاغلان زن در سال 1365 کمتر از 1 میلیون نفر بوده که تا سال 1384 به 4 میلیون نفر رسیده. با این حال در حد فاصله بین سالهای 85 تا 90 حدود 900,000 نفر از تعداد شاغلان زن کم شده است. مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد دلیل کم شدن تعداد زنان شاغل را تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید
نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقمنده که باروری تولید رو بالا ببره و این جز با خانه نشین تر کردن هر چی بیشتر زنان میسر نیست. امروز 14% جامعه زنان در واقع فقط در اشتغال حضور دارند و این رقم در مقایسه با سال 1355 در واقع تغییر چشمگیری نکرده، در حالی که در تمام دنیا در طی این 30-40 سال حضور زنان در بازار کار به مراتب بیش از گذشته شده. اما جمهوری اسلامی ایران حتی این درصد از حضور زنان در بازار کار رو به راحتی تحمل نمی کنه و دلیلش هم این هست که وقتی جاه طلبی دو برابر کردن جمعیت کشور وجود داره، این با مسئله اشتغال زنان و توجه زنان به خواستهای خودشون و متحقق شدن خودشون در تضاده و خانه نشین کردن زنان بهترین راه در واقع گسترش باروری و یا تولید مثل هست.
اما یا میتوان بار افزایش جمعیت را تنها بر دوش 14% از زنان جامعه، آن هم زنان شاغل، گذاشت؟ علاوه بر این که حذف این 14% از بازار کار هم نمیتواند تغییر چندانی در وضعیت عمومی بیکاری در جامعه ایجاد کند. مرشد درویش‌پور پاسخ میدهد.
در نظر بگیرید که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است که بدون اینکه ما بخوایم شعار بدیم یا در واقع دچار قلوب باشیم، زن ستیزی یکی از اصلی ترین مبانی ایدئولوژی رسمی این کشور و این دولت هست. شما به خاطر بیارید که از همان زمانی که آیت الله خمینی به قدرت رسیدن با صراحت وظیفه زنان رو خانه‌داری، مراقبت از شوهران و تولید مثل تلقی کردند. این طرز تلقی در جمهوری اسلامی ایران قدرتمنده و هر زمانی که ببینید جریان‌های بنیادگرا فرصت رو به دست میارن، در صدد طالبانیزی کردن جامعه برمیان و این رو در همه زمینه‌های آموزش، سیاست و غیره دنبال میکنن. در زمینه حقوق زنان هم سعی میکنن با کاستن از حقوق زنان و در واقع خانه نشین کردن اونها اقتدار خودشون رو تحکیم بکنن. یک حکومت زن ستیز طبیعتاً وقتی بتونه هرچی بیشتر حقوق زنان رو به عقب برونه، در تحکیم قدرتش نقش کلیدی داره.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با این همه، همه آمارها مانند آمار اشتغال زنان سیر نزولی ندارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در ایران در هر ساعت 16 طلاق ثبت می شود و در استانهایی چون کرمان ثبت طلاق با رشد 85% روبرو بوده است. کارشناسان مسائل زنان می گویند بالا رفتن آمار اشتغال و البته طلاق بیشترین تأثیر را در تغییر وضعیت زنان در جهان داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در ایران میزان طلاق عاطفی ثبت شده در کشور بیش از دو برابر طلاق با دلایل دیگر است. این در حالی است که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را متعلق به مردان می‌داند. مرداد درویش پور از شکاف میان حکومت و مردم می‌گوید:
به راستی کشور دیگری رو نمی‌شناسم، اگر غلو نکرده باشم کشور دیگری در جهان وجود نداره که شکاف بین ملت و دولتش و علایق واقع فرهنگی رفتاری دولت و ملتش اینقدر شکاف گسترده باشه که در ایران شاهد اون هستیم. هیچ چیز رفتار جامعه ایران به ویژه بخش مهم شهرنشینان ایران شباهتی نداره با آن چیزی رو که الگوهای اسلامی حاکم جستجو میکنه، نه تو مدل لباس، نه تو نوع آرایش، نه توی استیل زندگی.
این شکاف در شرایطی به گفته درویش پور روز به روز عمیق‌تر میشود که زنان ایرانی نیز روند جهانی شدن رو طی میکنند و طلاق دیگر در جامعه ایرانی یک تابو تلقی نمیشود. مرداد درویش پور بالا رفتن میزان طلاق‌های عاطفی را نتیجه سخت گیرانه بودن قوانین جمهوری اسلامی میداند.
افزایش خودآگاهی زنان در افزایش طلاق‌ها نقش مهمی داره. طلاق‌ها در بسیاری از کشورها بین 80-90% با پیشقدمی زنان بوده. مثلا یک اصطلاح فمینیستی میگه مردا وقتی که یکی دیگر رو پیدا میکنن جدا میشن، زنا وقتی خودشون رو پیدا میکنن جدا میشن. افزایش خودآگاهی زنان در جامعه ما یک روند غیرقابل انکاره که ستمگری جمهوری اسلامی ایران فقط این فرایند رو دامن زده. بنابراین زنانی که امروز از خودآگاهی بالاتری برخوردارن، نسل جوانی که با الگوهای زندگی مدرن بیشتر آشنایی داره و بیشتر به فردیت و تحقق خودش میاندیشه، روشن هستش که سعی میکنه در درجه اول به جای اینکه خانواده مقدس رو به هر قیمت پاسداری کنه، خودش رو متعقل کنه. امروز نارضایتی زنان ایران به ویژه در نسل جوانتر از الگوهای زندگی پدرسالار بسیار شدیده و تمام تحقیقات نشون میده که افزایش قدرت زنان خودش در افزایش جدایی‌ها نقش داره، مضافا بر اینکه اصلا خود جدایی‌ها به مردها کم کم یاد میده که یک مقدار برابرتر رفتار کنند.
تلاش برای محدود کردن زنان در قالب خانواده اما تنها به حذف آنان از حوزه اشتغال و سخت گیرانه تر شدن قوانین طلاق محدود نمی شود. با هم به صدای یک شنونده برنامه یه صدای دیگر گوش میکنیم.
من میخواستم در صورت امکان این پیام من در نامه صدای دیگر صدای زنان پخش بشه. من سال 52 استخدام شدم، یعنی الان 40 سالی که دارم برای خودم بیمه میدم. 30 سالم هست که دارم برای بچه هام بیمه پرداخت میکنم. شوهرم هم سال هست که از دنیا رفته. حالا جمهوری اسلامی اومده به زور و جبر بدون این که من موافقت کنم ما رو برده زیر پوشش بیمه همسری که از دنیا رفته. یعنی هم من بیمه خودم برای بچه هام میدم به اداره خودم، هم اونا از ما کم میکنن. این یعنی تحقیر نمودن زنان، یعنی به حساب نیاوردن زنان. من اعصابم دیگه خورد شده، 40 سال پول بیمه دادم، چرا باید برم زیر پوشش همسری که از دنیا رفته؟ فقط خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید. ممنونم، خداحافظ.
به پایان شماره ای دیگر از برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.